أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك و انا اول المؤمنين. ظاهرا این سوال برای خود حضرت بود نه برای درخواست قوم، چون اون قوم که درخواست رؤیت ظاهری میکردن یک امر محالی را طلب میکردن و همون طوری که وجود مبارک موسی کریم اونها را در جریان اجعل لنا الهن کمال هم آلهه رد کرده، حرف اونها را ابطال کرد، فرمود انها اولای متبر ما هم فیه و باطل ما کانو یعملون، یعنی خدای جعلی بت‌پرست ها و کار اونها باطل است. اگر چونچه درخواست اونها این بود که ذات اقدس اله را با چشم ظاهر مشاهده کنند که می گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، وجود مبارک موسی کریم اون را هم ابطال می کرد و هرگز خواسته باطل اونها را به عرض ذات اقدس اله نمی رسوند. ظاهرش این است که درخواست رؤیت برای خودش، البته رؤیت قلبی و نه رؤیت بصری. مطلب دوم این است، اگر چنانچه مؤمنین نظیر حارثة ابن مالک و مانند آن در دنیا به مقام شهود الهی رسیدن فی الجمله یا در قیامت به شهود الهی توفیق پیدا میکنند، وجود مبارک موسی کریم مرحله بالاترش رو طلب میکرد، نه اینکه اون چرا که دیگران پیدا کردن موسی کریم همون درجه را بخواهد. پس اگر در برخی از روایات آمده است که عده‌ای از مؤمنین جمال خدا را با چشم جان مشاهده می کنند، معناش این نیست که همون مرحله را وجود مبارک موسی کریم درخواست می کرد، بلکه به مراحل بالاتر. همون طوری که کلام خدا را موسی کریم شنید و دیگران نمی شنیدن، جمال الهی را هم موسی کریم درخواست کرد که دیگران نمی دیدن. اون جمال که با کلام او هماهنگ و همتا باشد. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک موسی کریم که عرض کرد رب ارنی انظر الیک، ذات اقدس اله نفرمود لن ارا، من دیده نمی شوم، فرمود تو نمی بینی. همونطوری که برخی از مفسرین نظیر فخر رازی و دیگران اشاره کردند، این جواب لن ترانی غیر از جواب لن اراست. اگر یه وقتی یک میوه معکولی دست کسی باشد و دیگری طلب بکند، بگوید مقداری از اون میوه به ما عطا کن، اون میگوید به تو نمیرسد، نظیر این که میوه بهشتی به هر کسی نمیرسد. ولی اگر چیزی از سنخ میوه نباشد و خوراکی نباشد و قابل خوردن نباشد، کسی بگوید مقداری از اون به ما بده بخوریم، این در جواب نمیگوید تو نمیخوری، میگوید این خوراکی نیست. در جریان رؤیت هم همین طور است. اگر رؤیت ذات اقدس اله محال باشد، جواب این است که لن ارا، نه اینکه لن ترانی، یعنی من دیده نمیشوم، نه اینکه تو نمیبینی. از اینکه فرمود تو نمیبینی معلوم میشود رؤیت ممکن هست، منتها بهره موسی کریم نخواهد. مطلب بعدی آن است که فخر رازی نظرش این است که این جواب عتاب‌آلودی که از طرف خدای سبحان به موسی کریم آمده است، برای آن است که موسی کریم بدون اجازه یه همچه سؤالی را مطرح کرد. این سخن ناسواب است، برای اینکه انبیای الهی همانند فرشتگان بدون اذن خدا چیزی را درخواست نمی کنند. همون طوری که در سوره انبیا در باره فرشتگان آمده است که لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، و مشابه این تعبیر سوره انبیا در زیارت جامعه در حق اهل بیت علیهم السلام هم آمده است که اینا عباد مکرمن بدون اذن خدا چیزی رو از ذات اقدس اله مسئلت نمی کنن. انبیای اولوالعزم هم همین طورن. اینکه موسی کریم از انبیای بزرگ و اولوالعزم الهی است ایجاب بکند که بدون اذن خدا چیزی را از خدا طلب نکند. وجود مبارک موسی کریم برای اینکه خیلی از مطالب برای خیلی ها مطرح بشود اجازه درخواست این سوال را کرده است و گوشه از این سوال پاسخ داده شد، چون یه مقداری از تجلی فل جمله حاصل شد گرچه بل جمله حاصل نشد، تا اینکه برای دیگران روشن بشود که اگر کسی بخواهد به جمال الهی راه یابد، مادامی که خودش در حد خیشتن خیش به سر میبرد مقدورش نیست. غرض آن است که این انبیای بزرگ الهی، مخصوصا موسی کریم که از انبیای اولوالعزم است، اینها همتای فرشتگانند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون خواهد بود. تاب نیست، یعنی انبیاء علیهم السلام از اون جهت که اسوه مردمان، اگر یه مطلب نهانی بین اونها باشد و بین خدایشون و نقش تعلیمی و تربیتی نداشته باشد که بازگو نمی کنن. نظیر اون چی که در معراج گذشت، اگر در جریان معراج بعضی از مراحل از قبیل فوها الا عبدهی ما اوها، اون دیگه معلوم نیست چیه، گفت خدا می داند و اون کس گرفته، چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. اون مقداری که سهم بشر نیست، اون به عنوان اوها الی عبدهی ما اوها بازگو می شود، ولی اون چرا که به عنوان یک جریان رسمی بازگو شد معلوم می شود نقش تربیتی دارد دیگه. مطلب بعدی آن است که این سعقی که در جریان موسی کریم سلام الله علیه به کار رفت، فمود و خر موسی سعقا، آیا به معنی موت است یا مدهوشی است؟ سعد در قرآن هم به معنای موت آمده هم به معنای مدهوشی، با قرینه معینه مشخص می شود که منظور از این سعق مردن است یا مدهوش شدن است. در سوره مبارکه طور آیه 45 این است: فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون. فرمود اینا رو رها کن تا اون روزی را که مسعوق می شوند و می میرند، یعنی یوم الموت را ملاقات کنند، یعنی تا مرحله مرگ اینا رو رها کن، اینا می برند بعد مسائل برای اینا حل می شوند، که در اونجا یسعقون یعنی یموتون. چه این که در آیه 68 سوره مبارکه زمر هم اونجا ظاهرن سعق به معنی موت است، که در نفخ اول همه میمیرن و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. در نفخ اول همگان میمیرن مگر کسی که تحت مشیت الهی باشه، در نفخ ثانی دوباره زنده میشون. خب پس ظاهر این سعق مردن است و چه که برای مدهوشی هم به کار میرون. قرینه معینه باید تعیین کند که آیا جریان سعق موسی کریم از سنخ موت بود یا از سنخ مدهوشی. در جریان قوم موسی سعقی که برای اونها بود معنی موت بود، برای اینکه آیه 55 و 56 سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت این صورت بود: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فرمود شما نگاه می کردید که به جمال الهی بنگرید، ولی صاعقه آمد به حیات شما خاتمه داد و خداوند شما را بعد از مرگ زنده کرد تا شاکر باشید. از این که فرمود ثم بعثناکم من بعد موتکم معلوم می شود که فأخذتکم الصاعقه اونجا سعق به معنای موت و رحلت از دنیاست. اما در جریان موسی کریم نفرمود به این که خداوند او را بعد از موت مبعوث کرد، کلمه موت به ماننده اون به کار نرفت، بلکه فرمود فلما افاق. این تعبیر افاقه نشون می داد که اون سعق به معنی موت نیست. از این که فرمود فلما افاقه و افاقه مال کسی است که مدهوش باشد، نظیر اون چه که گفته شد رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، بالاخره افاقه یا از بیهوشی است نظیر افراد متعارف، یا از مدهوشی است نظیر افراد فوق متعارف. و سعق معنی موس نیست، به دلیل اینکه نفرمود فلم من بعثه یا فلم ما بعثه الله فلم ما احیاه الله، بلکه فرمود فلم ما افاق. مطلب بعدی آن است که این جبل که خداوند برای او تجلی کرده است، آیا حال عادی جبل بود؟ چیزی از تجلی الهی سهم جبل شد یا نه همونطوری که گای کوه در اثر آتش فشانی منفجر می شود اینجا منفجر شد؟ یه وقت است که انسان در اثر یک ادراک قالب توهی می کند، نظیر اون خطبه نورانی وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه که اون شخص به حضرت عرض کرد سفلی المتقین، وجود مبارک است امیر سلام الله علیه فرمود تو طاقت شنیدن اون سخنان را نداری، او اصرار کرد. بعد وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه اوصاف متقیان را طوری تبیین کرد که گویا تقوا را مجسم کرد. در پایان سخنان حضرت سعق سعقتن کانت نفسه فیها، سیهی زد و مدهوش شد و از دنیا رفت. این یک مرگی است که به دنبال یک ادراک عقلی پدید می آید. در جریان فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، آیا نظیر انفجار کوههای آتش فشانی است که با درک همراه نیست؟ یک پدیده مادی توان فرسا کوه را متلاشی می کند؟ یا از سنخ غالب توهی کردن ادراکی موجود مدرک است نظیر مستمع خطبه تقوا؟ از کدام قبیل است؟ احتمال اینکه این جبل مقداری از معارف الهی را ادراک کرده باشد و نظیر مستمع خطبه تقوایی وجود بارک هست امیر غالب توهی کرده باشد هست، برای اینکه در آیه 18 سوره مبارکه صاد این است: انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. در جریان داوود سلام الله علیه فرمود این سلسله کوه را ما مسخر کردیم که به همراه داوود و به امامت داوود سلام الله علیه نماز جماعتی میخوندن، تسبیح میکردن. یا جبال و عبوی معه، این تعویب، این ناله کردن، این اوب و آه و ناله گاهی وحدهوست گاهی مل جماعه است، مثل صلات گاهی فراداست گاهی جماعه است. ذات اقدس اله به جبال فرمود یا جبالو عوبی معه، اینجا هم فرمود انا سخرنا الجبال معهو که یسبحن بالعشی والاشراق. اینا به امامت داوود سلام الله علیه عبادت می کردن. خب اگر کوه تحت تسخیر ولی خداست، اهل عبادت است، اهل نماز جماعت است، اهل آه و ناله است، اهل تسبیح است، بالعشی والاشراق در شامگاه و بامداد، چنین کوهی هم ممکن است در جریان کوه طور از فیض الهی برخوردار شده باشد، معرفت الهی نصیب شده باشد. و همونطوری که موسای کلیم مدهوشی او عارفانه بود، متلاشی شدن کوه هم عارفانه بود. این یک پدیده مادی بی درک نبود نظیر انفجاری که در کوههای آتش فشانی رخ میداد. این احتمال هست که کوه فهمید و نتوانست تحمل کند و متلاشی شد. و وجود مبارک موسای کلیم با اینکه پر تجلی او را گرفت، او مستقیما در مسیر تجلی قرار نگرفت، سعق و مدهوش شد. این احتمال هست. از توبه او پیداست که چیزی را می طلبید که در توان او نبود. اما اینکه در بحث‌های قبل گفته شد اونهایی که در دنیا کافر بودن و کور بودن در قیامت بینا می شوند که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اینها در قیامت میگن ابصرنا و سمعنا. همین هایی که کورن میگن رب لما حشرتنی اعما و ادکنت بصیرا، همین هایی که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، همین هایی که من کان فی هذه اعما و فی الاخره اعما و اضل سبیلا، همین ها در قیامت بینا میشوند. سوال این است که آیا اینها فقط عذاب الهی را میبینند، حقیقت قیامت را میبینند، یا نه وجه رب را هم میبینند؟ پاسخش این است که معاد چیزی جدای از رجوع المبدا نیست، بیگانه از مبدا نیست، چون انا لله و انا الیه راجعون. در آمدن در قوس نزول که انا لله همگان از طرف خدایان از خدا صادر می شوند، اما با حفظ مراتب. این دو نیست که همه صادر اول باشند، همه از خدایان، اما این سلسله آفرینش با نظم و چینش خاص محفوظ است. صادر اول فرمود اول ما خلق الله نور نبینا یا نور جدنا، از ائمه علیهم السلام رسیده است که اول ما خلق الله اون انسان کامل است، تا برسد به آفرینش آسمان و زمین که در 6 روز یا تطورات 6 گانه خلق شده. پس همه من الله هم، اما فقط بعضی ها صادر اولن، بقیه صادر وسطا و متأخرن. در جریان قیامت هم همین طور است، همه الله هم، اما اون که به قله میرسد همون صادر اول است. اون که صادر اول است پایان راه را طی میکند. اون که وسط این سلسله خلقت است در قوس نزول، در بازگشتن به این وسط اسماء حسنا میرسد. اون دیگه به دنافذ دلال که نمیرسد که. اونی که اول ما صدر است به دنافذ دلال راه پیدا میکند. بنابراین چون معاد غیر از رجوع به مبدا نیست، همه من اللهن، همه هم الاللهن، باید هر کسی به اندازه خود لقاء الله را ادراک میکند. فرمود اینا به لقاء الله بار میابند، نه اینکه حالا به لقای عالی ترین اسم از اسمای حسنای الهی راه بیابند. پس یقینا اینها در معاد به وجه رب میرسند، منتها با ربشون هم گفتگو میکنند، بگن رب بنا همه اینایی که میگفتن ما هی الله یاتون دنیا نموت و نهیا و ما یهلکونا الا الدهر، همین ها میگن ربنا. این که در دنیا لایک بود، منکر رب بود و از جهت اعتقاد به رب نابینا بود، در قیامت میگن ربنا. اما خب خیلی طول میکشد، با آسانی برای اینها پدید نمیآید یک منکری بشود مغیر، چون در دنیا با برهان میشود یک منکری را مغیر کرد، یا با شهود میشود یک منکری را مغیر کرد، چون مرز تکلیف محفوظ است. اما وقتی کسی به سوی اختیار خود تا آخرین لحظه منکرن موند، بعد وقتی بخواهن چیزی را به او بفهمانن آسان نیست. باید تمام این رینهایی که ران علی قلوبهم ما کان یکسبون، اینا را جراحی بکنن که از فشار قبر شروع میشود تا کم کم به او بفهمانن. تکامل علمی هست، تکامل عملی نیست. تکامل علمی الا ماشاءالله بعد از مرگ هست. خیلی از چیزهاست انسان الان یا نمیداند یا به طور ضعیف میگذارد، بعد برش روشن میشود. رو انادی که دارن در اونجا هم حاضر نیستن، بعضی ها با خدا مستقیما گفتگو کنند، بگن یا مالک لیقضی علینا ربک، اونجا هم رو لجاجی که دارن دیگه با خدا مستقیما سخن نمیگن، به مالک میگن تو از خدای خودت بخواه که جان ما رو بگیره. خب اینجوره بالاخره. بنابراین تکامل علمی هست، اما نه اینکه آدم زحمت بکشه عالم بشه، و آدم میفهمونن. مثل خواب، در خواب چجور انسان خیلی از چیزها رو گاهی با رؤیا صادقه میفهمد، اما اونجا که درس و بحث نیست. خواب آیتی از جریان قیامت کبراست. تکامل عملی که اصلا نیست، یعنی انسان زحمت بکشد، ایمانی بیاورد، کار خیر انجام بدهد، به ثوابی برسد، چون اون روز روز عمل نیست، روز حساب است. این بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الیوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل، که همین بیان نبوی تو نهج البلاغه آمده. خب اون روز کسی زحمت بکشه بگه من جبران میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم، این نیست. کارهای عملی اصلا نیست. این یک. کارهای علمی و تکامل علمی هم از راه تحصیل نیست که کسی کتابی بخواند، درسی بخواند، سوال جواب بکند، نظیر دنیا از این راه عالم بشود، اینم نیست. اما تکامل علمی از راه اشهاد الهی و شهود این شخص فراوان است. خیلی از چیزها را به انسان ارائه میکنند، به انسان میفهمد، در حالی که در دنیا یا اصلا نمیفهمید یا کمش میفهمید. نمونهش جریان خواب است. این دو تا روایتی را که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، بعد مرحوم فیض در وافی در پایان جلد سوم بخش بعث وافی نقل کرد، جلد سوم رحلی، همین دو تا روایت را ذکر میکنند. این دو تا روایت چند بار به مناسبت های در طی این سال ها گفته شد که مرحوم کلینی این دو تا روایت را در کافی نقل میکند که بشرهای اولی میخوابیدن ولی خواب نمیدیدن، این رؤیاهایی که حالها متعارف است نمیدیدن. حرفای انبیا را هم باور نداشتن، بعد به انبیا میگفتن که خب اگه ما حرفای شما رو قبول بکنیم چه میشود؟ اونا جواب میدادن که بعد از مرگ نتیجهش میبینید. انکار اینا بیشتر میشد، چون میگفتن بعد از مرگ دیگه حیاتی نیست، هر که مرد نابود میشود. بعد ذات اقدس اله رؤیا را بهره این بشرهای اولی کرد. اینها می آمدن پیش پیامبرانشون می گفتن این چیه که ما تو عالم خواب می بینیم؟ اونا می فهمدن این نمونه از اون چیزهاست که ما می گوییم. اون چی که ما می گوییم نمونهش اینه. شما توقع نداشته باشید که مرده هاتون از قبرستان زنده بشوند. کسی که رفت دیگه به دنیا بر نمی گردد، الالله رجوع می کند، نه الالدنیا. ما دیگه دوتا دنیا نداریم که اون می شود تناسخ، که عقلا و نقلا باطل است. ما به سمت لقای خدا حرکت میکنیم. نمونش این است، آیتش این است، نه از قبیل خواب باشد، بیداری هست حقیقتا، وجود عینی و خارجی است حقیقتا، ولی فهمودن سنخش این است، نمونش این است. نه، چون حق برشون روشن میشود. یوم اعزین یوفیهم الله دینهم الحق. قیامت روز ظهور حق است. فرمود اون روز را ذات اقدس اله طرزی ظهور بکند. یوفیهم الله دینهم الحق، تا برشون روشن بشد. و همین کورها، همینایی که میگفتن انهی الهیاتون دنیا، همینها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. حالا اون لجاجی که در اونها هست، گاهی به مالک دوزخ میگوین از خدای خودت بخوا، گاهی هم درباره عبور پیغمبر صلی الله علیه و سلم ممکن است بگوین که ما حاضر نیستیم او رو ببینیم و مانند آن، چون یکدیگر را هم لعن میکنن. اصولا یه انسان لعان بددهن، اونجا هم که رفت این لعنش ظهور میکند. کل ما دخلت امتون لعنت اختها. وقتی این چنین است، ممکن است که اولیای الهی را هم معاذالله ناسزا بگوین. بر از آن است که چون قیامت رجوع الالله است، این چنین نیست که انسان وجه رب را نبیند، منتها به اندازه خودش. نظیر این که همه آبها به دریا میریزند، اما این چنین نیست که همه آبها به عمق دریا و وسط دریا بریزند. همین بارون ها که میبارد، بالاخره به وسیله این نهرها به اون بحر آشنا میشود. تو این جدول ها و جوی ها و به نهرهای بزرگ میرزند، کم کم به دریا میرزند. بعضی از این آبها به همین لبه دریا میرسند، چون کمند. بعضی ها یه مقدار جلوتر میرند. اما وقتی نهر عظیم دارد حرکت میکند به دریا بریزد، این تا وسط ها دریا میرود. هر آبی به دریا میرود، اما این چیز همه آبها به وسط دریا برسند. هیچ کس نیست که به غیر خدا مراجعه کند، همه الالله مراجعه میکنه. انا لله و انا الیه راجعون. اما اون که بلا واسطه از خدا آمد، به اون اوج میرسد. اون که مع الواسطه آمد، در همین اسنا میماند. و اما در جریان استقره که با فی استعمال میشود یا با علا، ظاهرا اینجا نقشی ندارد. این معناش آن است که اگر این کوه مستقر بود در مکان خود، یعنی مسترب نبود، یعنی متراشی نشد، تو هم میتوانی تحمل بکنی و ببینی. اما اگر متراشی شد، دیگه تو نمیتوانی ببینی. فین استقر مکانه فسوف ترانی. قرار بگیرد در جا خود. نقشی از این جهت ظاهرن بین فی و علا نیست. استقر مکانه یعنی فی مکانهی، یا اگر هم علا باشد به معنای ضد استقرار نیست، یعنی مکانش یه پایگاهی باشد که این بر مکان خود استوار باشد. خب، وجود مبارک موسی کریم. مطلب دیگر اینه که اشاعر اصراری دارن که این رؤیت را بگن ممکن است در قیامت خدا دیده می شود مانند آن. و حتی از آیه سوره مبارکه اعراف هم فخر رازی می خواد بهره امکان رؤیت ببرد. آیه 103 سوره انعام این بود: لا تدرک و ابصار و و یدرک و ابصار و و لطیف و خبیر، که در ذیل اون آیه که قبلا بحثش گذشت، فخر رازی اصرار دارد که این آیه دلالت بکند بر امکان رؤیت. منتها محققین از اشاعره بعید است که منظورشون رؤیت فیزیکی و مادی و چشم ظاهری باشد که معاذ الله خدا را در قیامت می شود دید اونطوری که انسان یه درختی را می بیند. معاذ الله
توی اینها غزالی هست که تفکرش تفکر اشعری است. بعید است که اونها رؤیت ظاهری را از آیه بخوان استفاده کنند، چون میگن به این که گرچه ظاهر آیه 103 سوره مبارکه انعام است که ابصار او را ادراک نمی‌کند، ولی میگن یه حس ششمی را خدا خلق می‌کند به واسطه سادسه. این پیداست که نمی‌خوان بگن یه امر مادی است. و فخر رازی هم میگوید که این آیه رؤیت نفع نمی کند، ادراک نفع می کند. ادراک رؤیت محیط و اکتناهی است. اگر طور انسان او را ببیند که ادراک بکند، احاطه بکند، این را آیه نفع کرده. اما اگر بدون اکتناه باشد آیه نفع نکرده، چون آیه نفهمون لا تراه الابصار فمون لا تدرک الابصار، ادراک اون رؤیت محیطانه است. بالاخره به حق تقدیر خوشبینی به بزرگان این رشته ایجاب میکند که انسان کلامشون رو بر بچه صحیح هم بکند. البته ظاهر بعضی از مجسمه و اینها معاذ الله همین است که ذات اقدس اله را باعث ظاهر میتوندید. الحمدلله.